با سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیزم، امروز 24 آذر ماه 1404 هست که برابر با 15 ماه دسامبر 2025. در این چند روز گذشته چند تا جلسه بود که در مورد وضعیت ایران، جمهوری خواهی و در مورد انفعالی که در ایران شاهد اون هستیم. این بحث امروز رو چرا مردم ایران منفعل هستند؟ چرا در این شرایطی که می‌بینیم که وضعیت بسیار ناجور هست، مردم ایران سکوت کردند؟ و در واقع چیزی رو که با هم بسیار مورد بحث قرار دادیم، مسئله جنگ روانی بوده، جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیه که ما مردم توانایی دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در اون جنگ داریم. این واژه‌هایی که به کار میره، واژه‌هایی که مصرف میشه، اون واژه‌ها هستش که تبدیل میشه به در واقع اسلحه، سلاح‌های جنگ روانی، سلاح‌های جنگ روانی که قدرت‌ها علیه ما مردم ازش استفاده میکنه. خب حالا ما چطور میتونیم از خودمون دفاع بکنیم؟ اگر که بگیم که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، این رو هم باید اضافه بکنیم که این تنها جنگیه که ما مردم توانایی، وسایل و دانش دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در این جنگ داریم. پس اگر که این مادر این همه جنگ های دیگر رو، هر حمله ای هر کسی به ما بکنه، اگر که بتونیم اونجا مدیریت بکنیم، در نتیجه میتونیم همه جنگ های دیگر رو نه تنها مدیریت بکنیم، بلکه حتی پیشگیری بکنیم. خب این اهمیت این قضیه رو به ما نشون میده که چقدر مهمه که در مورد جنگ روانی اولا بهش باور داشته باشیم، بدونیم که چنین چیزی هست، و ثانیاً ببینیم که چجوری علیه ما استفاده میشه، ما چطور میتونیم اونو مدیریت بکنیم به شکلی که در جنگ های دیگه بتونیم پیشگیری بکنیم. به طور کلی چیزی که در فیسبوکی اشکالی پیش اومد، معذرت میخوام اینو واسه که رفعش بکنم، بله، در چیزی که در جمعی از دوستان، یکی از دوستان بسیار عزیز مطرح کرد، این بود که چطور هستش که ما ایرانی ها، جوانان ایران به خصوص، چطور هستش که در ورزش، در دانش، در المپیادها، در عرصه های مختلف ایرانی ها به خصوص جوان ها میتونن خیلی خوب خودشون رو نشون بدن، توانایی های خودشون رو، توانایی های بالقوه خودشون رو بالفعل به مردم دنیا نشون بدن، به مردم ایران نشون بدن، ولی در مورد اینه که در چنین وضعیتی به لحاظ سیاسی مدیریت نشه، که چطور هست که در این شرایط به خصوص جوونا در آینده زندگی میکنن، اونا چطور هستش که ساکتن و چطور هستش که این شرایط بسیار بد و فجیع رو اینجور پذیرا هستن و در سکوت گذران میکنن، انفعال؟ جوابش رو از آقای، عرضم به خدمت شما، نتانیاهو بشنویم. نتانیاهو میبینه که از 7 اکتبر 2023 به این ور، در اون جنگ روانی که الان حدود 1 قرن هستش که درش پیروز بودن، حالا هی دارن شکست میخورن و شکست خوردن. حالا میلیون ها دلار ظرف ماهای گذشته، ظرف 2 سال گذشته و به خصوص ظرف ماهای گذشته، اینا دارن خرج میکنن که اون چهره و وجهه اسرائیل رو دوباره برگردونن، اون صهیونیسم رو که ماهیت واقعیش مشخص شده به مردم جهان، اون رو دوباره بتونن یک مشاطگری بکنن، یه رفع و رجوعی بکنن که اینجور افکار عمومی علیه اسرائیل نشه. اونو بهش میگن به زبون عبری هازبارا. خب حالا اون که نتانیاهوه و اون که اسرائیل و صهیونیسته و اونم که عبریه و هازباراست، در مورد ما چجوری داستان؟ گفتیم جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها، علیه مردم. خب خب اون قدرت خارجیه، حالا راجب قدرت داخلی حرف بزنیم، راجب خامنه ای حرف بزنیم که از جنس نتنیاهو هم هست. اون هازبارا رو چی میگه به فارسی؟ میگه جهاد تبیین. جهاد تبیین جدیدنم گفته بلاغ مبین، و یک قرارگاهی دارن اصلا که چجور در اون تبیین جهاد بکنن. کی جهاد بکنه؟ سربازان گمنام سایبری امام زمان. حالا به مناسبت یک به قول معروف سکرین شات، یه عکس صفحه یک موبایلی بوده، اینو منتشر کردن توی رسانه ها که چجور یک مثلا یه مدیری، یک سوپروایزری به زیر دستاش دستور میده و در واقع داره تعلیم میده که چجور حساب‌های فیک، حساب‌های دروغی درست بکنن در شبکه بندی های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام و اینجور چیزا، و گفته که چجوری مثلا اینا رو یه جوری ارائه بدید که واقعی به نظر بیاد. پس اون جهاد تبیین رو راه انداخته و در اون جهاد تبیین متاسفانه بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج ایران شکست خوردیم. این شکست خوردن ما مردم در این جنگ روانی به قول این آقا جهاد تبیین بوده که راه و هموار کرده که این رژیم نزدیک به 5 قرن الان روی کار هست. مردم هم الان هنوز هم ساکتن. خب حالا اون که جامعه مدنیه، جواب اون دوست عزیزمون رو، دوست بسیار عزیز در جامعه سیاسی که این سوال رو از دوستان مطرح کردن که چطور هستش که در عرصه های هنر، در عرصه های ورزش، در عرصه های علم جوانای ایرانی می درخشن در دنیا، ولی در عرصه سیاسی و در واقع تدبیر امور زندگیشون هست، سیاست یعنی تدبیر امور زندگی، غیر از این نیست، نتونستن هنوز باعث براندازی این رژیم بشن، یک گذاری بشن از استبداد به مردم سالاری. یعنی این رژیم رو شاهد فروپاشیش باشیم. از دید من ما اینطور نبوده که کاملا در این جنگ روانی شکست خوردیم. از دید من فرق بسیار بسیار زیادی هست بین ایرانیان به طور کلی، ملت ایران در سالهای اول انقلاب، در دهه 60، در دهه 70، در دهه 80 و در دهه 90، حالا در دهه 1400 که دیگه سنشون کمه و اون افکار عمومی اونقدر صدق نمیکنه در مورد در اون سن و سال، دهه 90 ها، در ابتدای 1390. چرا؟ خب اون جهاد تبیین، جهاد تبیین آقای خامنه ای یا بلاغ مبین ایشون که قرارگاهی هم ظاهرن داره و طلبه ها را استخدام میکنن که بیان از این حساب های فیک درست بکنن و مغزشویی بکنن، اون باعث شده که مردم منفعل بمونن. خب این میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که این شخصی که، این کسانی که فرند هستن، دوست هستن با من مثلا در فیسبوک، اینا رو اون اطلاعات راجب به اونا، مثلا یه زن خانه‌داره یا یک جوان ورزشکاره، یک پسر فوتبالیسته مثلا، یا یک ایرانی است که توی نیروهای نظامی انتظامی و اینجور چیزا هست، اینا هر کدومشون اون پس زمینه ذهنیشون یه جوریه، اینا هر کدومشون یک چیزها، یک واژگان کلیدی خاصی میتونه نفوذ بکنه، آنچه که میبینن به صورت فیلم، به صورت نوشته، به صورت تبلیغات، جهاد تبیین رو داریم میگیم دیگه، و آنچه که میشنون به صورت صوتی و تصویری و نوشتاری و اینا همه باعث میشه که این یک تصمیم هایی بگیره در زندگیش، منفعل بمونه یا نه بیاد تو خیابون به قول شعارهای خودجوشی که میدادن بیا بیرون هموطن حق به تو فریاد بزن. این منحصر به جامعه مدنی نمیشه، در جامعه سیاسی هم اینجور سوالها مطرحه. حالا یه جلسه دیگه هم بود پیش دوستان گرامی و یه کسی از جمهوری اسلامی ایران نام برد. خب این جمهوری اسلامی ایران نه جمهوریه، این دوستمونم گفت، از دید من نه اسلامیه نه اصلا هیچ چیزیش به ایران و ایرانیت ارتباطی داره. یه عده غصب کردن اون بالا نشستن و حاکمیت مستبدانه خودشون رو بیش از 4 دهه هستش که دارن اعمال میکنن. اون دوست عزیز البته گفتش که در نظام بعدی، این رژیمی که جوهره اصلیش اسلامیته. خب این یعنی چی؟ یعنی این دوست عزیز ما فعال حقوق بشر، ایشون هم در جنگ روانی شکست خورده، یه فعال سیاسی بسیار پرکارم هست، تحصیل کرده، ولی در جنگ روانی شکست خورده. میگه که این جمهوری که اینا ادعا میکنن جمهوری نیست، اینا یعنی به قول خودشون ملاتاریا، ولی نمیتونه ببینه که این اسلامی هم که اینا ادعا میکنن یک اسلام آمیخته با قدرتی هست، دین دولتی یا دولت دینی است که هر دوش ضد لائیسیته است، اونجور که دفعه پیش صحبت کردیم. اونم خوبه بگه که این جمهوری اسلامی ایران اصلا ربطی به فرهنگ ایرانی و ایرانیت نداره. پس از هر زاویه‌ای نگاه بکنیم میبینیم که این سه لغت در این عبارت، لغت جمهوری اسلامی ایران در عبارتی که اسم رسمی کشور ماست مثلا در سازمان ملل، خب اونو چرا تو ممیزه نذاریم؟ نه جمهوریه، نه اسلامیه، نه مربوط به ایران. یا میگن تروریسم اسلامی. یه موقعی قبل از اکتبر 2023 که خمپاره و نارنجک و اینا مینداختن از غزه به اسرائیل، یادمه یک تیتر، یک عنوان بزرگ، عنوان اول یک نشریه مهم نوشته بود موشک‌های اسلامی مثلا دو نفر را زخمی کردند در اسرائیل. موشک‌های اسلامی، خب این رو شما به عنوان تیتر بزرگ یک نشریه معتبر نگاه بکن. اون کسانی که مخاطب این نشریه هستن که باید در این جنگ روانی، در این مغزشویی، در این پروپاگاندا شکست بخورن فکر نمی‌کنه اکثرن. آخه موشک چطوری میتونه اسلامی باشه یا مسیحی باشه یا کلیمی باشه؟ میشه همچی چیزی؟ موشک دیگه. ولی تو میخوای یه پیامی رو برسونی، یک پیامی در این عنوان اصلی در سرخط تیتر بزرگ و درشت نشریات هست. خب این خطرناکه. این خطرناکیشو تنها من و شما نیستیم که میبینیم. این خطرناکیش رو مثلا در دهه اول قرن 21 و بعد از اون و بیشتر در دهه دوم قرن 21 سیاستمدارای غربی، آقای رئیس جمهور فرانسه اولاند، نخست وزیر بریتانیا کامرون بود و رئیس جمهور امریکا اوباما و حتی یک چهره‌ای مثل جان مکین که کاندیدای ریاست جمهوری بود، موفق نشد، حالا مرده، ولی چی کاره بود؟ یکی از سناتورا بود که به خصوص در کمیسیون قوای مسلح کنگره امریکا در جلسه‌ای که در فوریه 2015 بود گفتش که بعد از اینه که یک کسی از این دوباره حرفا زد، تروریسم اسلامی یا جیهادیست، اینا خیلی این کلمه رو به کار میبرن، جیهادیست، از این چیزا به کار بردن و بعد اسلامیک تروریسم از این جور چیزا گفتن این حرفا. این آقا به عنوان رئیس اون کمیسیون هم بود اگه درست یادم بیاد، آقای جان مکین، گفتش که یه خورده بایستی که مواظب حرف زدنمون باشیم که تو رسانه‌ها این کمیسیون ما مربوط به قوای مسلح کنگره امریکا هست، این پخش میشه، این منتشر میشه، اینه که اینجوری اسلام ستیزی بکنیم، از این لغت‌ها استفاده بکنیم، چیزی به غیر از خشونت و خشونت‌های واکنشی و دو طرفه بدون همجوری زنجیره‌ای بدون پایان ازش نمیشه انتظار داشت. این آقا یک آقای دست راستی در حزب جمهوری خواه امریکاست که یک همچی حرفی رو زده، یعنی کسی که دسترسی داره به اطلاعات، به تحلیل هایی که اطلاعاتی امنیتی های امریکا در اختیارش قرار میدن. پس این اهمیتش رو میخوام به شما نشون بدم که چرا مردم ایران علارغم اینه که میگن آخه هیچ جوری نمیشه فهمید که این رژیم برای چی روی کار هنوز،
هیچ جوری نمیشه فهمید که مردم برای چی ساکت نشستن هنوز. یا اون یکی دوستمون دفعه قبلم گفتم از ایران اومده بود، چند نفر این واژه رو به کار بردن، انگار گرد مرده رو ایران پاشیدن، همه ساکت. این همه جرم و جنایتی که این رژیم بیشتر از هر کسی، هر شخص به اصطلاح غیر دولتی غیر نظامی انجام میده، هیچ کس هیچ اعتراضی نمیکنه. این استفاده از لغت ها بسیار مهمه. حالا راجع به غرب گفتیم، راجع به شرق هم بگیم. آقای پوتین بعد از اینه که به اوکراین حمله کرد، تجاوز کرد به خاک اوکراین، یه قانون این رو رد کردن از مجلسشون که حالا به حافظم رجوع میکنم، واژه غیر از عملیات نظامی رو نمیتونستن به کار ببرن رسانه‌گرا، ژورنالیستا، خبرنگارا. اگه مثلا یک حتی مال بی بی سی یا صدای امریکا و نمیدونم وال استریت جورنال و اینجور چیزا هم از داخل روسیه خبر منتشر میکردن، اینا اجازه نداشتن از جنگ، از تجاوز، از حمله روسیه به اوکراین از این جور واژه ها استفاده بکنن. قانونش هم رد کرده بودن، هر کی از اینا استفاده میکرد دستگیرش میکردن، میبردنش، محاکمش میکردن و احیانا زندانش میکردن، حتی اگر که واسه رسانه های خارجی هم باشه. خب اینم باز اهمیت واژه ها و عبارت هایی که به کار برده میشه، چه به کار برده میشه و چه ما میشنویم که اینو بپذیریم یا نپذیریم. برای واقعه ای که در 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد، اون بالاخره کودتا بود یا قیام ملی بود؟ کدوم یکی بود؟ ما کدومو بپذیریم و کدومو استفاده بکنیم؟ و اگه استفاده کردیم توی ممیزین به عنوان نقل قول بذاریم یا نذاریم؟ مثلا یه نوشته‌ای داریم میخواییم بگیم که سلطنت طلبا و مشروط طلبا و اون وابستگان قدرت‌های خارجی چی میگن و این حرفا، بگیم که قیام ملی 28 مرداد 1332. میتونیم بگیم بدون این که تو ممیزین قرار بدیم که بگیم این گفته مال ما نیست، ما نمیپذیریم که این قیام ملی بوده، کودتاست. یا مثلا برای 22 بهمن 1357 اون واقعه انقلاب بود به علت منقلب شدن مردم، یا اینکه نه شورش بود؟ کدوم یکی بود؟ و وقتی که بگیم شورش، اون انقلاب بزرگ رو، بهار ایران رو بگیم شورش، نقل قول میکنیم از وابستگان به غرب یا وابستگان به رژیم شاهنشاهی، اونو تو ممیزین بذاریم، تو کوتیشن و گیومه بذاریم یا نذاریم؟ به همین ترتیب جمهوری اسلامی ایران رو تو ممیزین بذاریم یا بپذیریم که این جمهوریه، بپذیریم که این اسلامیه، بپذیریم که مال ایرانه. اینا اثر میذاره در جامعه مدنی و در جامعه سیاسی. یک کسی که خیلی فعالم هست میاد در یه جایی میگه که جوهره اسلامیت داره این رژیم. خب اون وقت یه کسی که در اون مقام در جامعه سیاسی این حرفو میزنه، هیچ متوجه نیست که چجور دامن میزنه به بحران هویت در مردم ایران، به خصوص در جوانان ایران. خب این انفعال نمیاره، به سهم خودش، به نوبه خودش. نمیگم فقط همین یه نفر و این یه کلمه است که این کارو میکنه. یا مثلا یه دوست گرامی بگه که جمهوری خواهان در مقابل سلطنت طلبان، ولی ما نمیتونیم با همه جمهوری خواهان کار بکنیم. ولی بیاییم ببینیم تعریف جمهوری خواهان چیه، اون وقت ببینیم میتونیم با همه جمهوری خواهان کار بکنیم یا نه. آیا یک جمهوری خواهی که میگه که باید کم کم آماده بشیم با لابی اسرائیل مذاکره کنیم، اون جمهوری خواهه؟ میشه بگیم جمهوری خواه؟ میشه بگیم یک کسی که میگه با ملیت‌های مختلف ایران، ملیت‌های مختلف ایران، منظورشون مثلا ملیت بلوچ، ملیت کرد، ملیت عرب، ملیت چه می‌دونم آذری، اینجور چیزا، این کلمه رو به کار میاره، ملیت. این تو جامعه سیاسی هم هست، اینه که میگه ملیت، نمیدونه که وقتی تو میگی ملیت و ملت رو به کار میبری، اون وقت دولت هم پشتبندش باید بیاد. نمیشه که. خب نمیگه که این اثر میذاره به سهم خودش به نوبه خودش. نه فقط همین یک کلمه است که باعث منفعل شدن 90 میلیون آدم شده در ایران، نه، و در خارج از ایران. هر کدوم از اینا به سهم خودش، به نوبه خودش، در جهاد تبیین، در هازبارا، در جنگ روانی، در پروپاگاندا استفاده میشه. حالا من نمیگم این دوتا دوست عزیزی رو که ذکر کردم از جمهوری خواهی گفتن، از جمهوری خواهان و از جوهره اسلامیت گفتن، نمیگم اینا در مخشویی در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها دستشون با قدرت ها توی یک کاسه است، نه، ولی این دوستان عزیز و این امثال این ایرانی ها، هموطنان بسیار عزیزمون، هیچ قضاوتمندانم نیست، هیچ حمله ای هم نیست، یک یاداوریه به مردم ایران، برای اینه که اون واژه ها و عباراتی رو که آدم میشنوه تحلیل بکنه، ببینین میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت، این درسته یا غلطه. اگر که متوجه نشه آدم، و خود آدم بدون این که بخواد، بدون این که بدونه، تبدیل میشه به یک سرباز پیاده جنگ روانی قدرت ها علیه مردم. خب این انفعال نمیاره، این باعث نمیشه که 90 میلیون نفر منفعل بشینن که ببینیم چی میشه. پس آخوندا کی میرن؟ نمیگه که چه کار بکنم که آخوندا برن. هی میپرسه از این و از اون که آقا پس بالاخره به نظر شما آخوندا کی میرن؟ اصلا تو خود این سوال هزار بار گفتیم اشکال هست. تو باید از خودت بپرسی که من آخوندا رو چجوری باعث بشم که زودتر برن. اصلا یه نحوه فکر کردن دیگه هست، یه نحوه زندگی کردن دیگه هست وقتی که آدم در جنگ روانی شکست خورده باشه یا نخورده باشه. خب وقتی که این حرفا رو مطرح میکنیم به این شکل، اون وقت میبینیم که یک ایمیل زنجیری، اینم یادم اومد بگم، منو یه کسی عضو اون ایمیل زنجیری کرده که بغل دست یه کسایی اسم منو گذاشتن که اصلا باورم نمیشه که من چه سنخیتی با اینا دارم، ولی میاد به دستم میرسه و حذفم نکردم که امثال این چیزها رو ببینم که به شما گذاره. مثلا ببینید، میگه که تو ایمیل میزنه میگه جمهوری اسلامی، هم جمهوری هم اسلامی، این کیه؟ یه سلطنت طلبه. یعنی چی؟ میگه جمهوری همین است که اینان میگن، آخوندا میگن، اسلامی هم همین اسلامی است که خامنه ای میگه. خب این باعث انفعال نمیشه؟ میشه باعث انفعال. پس باید هر لغتی رو که میشنویم و هر لغتی رو که به کار میبریم، این لغت، این واژه، این عبارت از چشم و گوش ما به مغز ما میاد و از مغز ما به قلب و روح ما میاد و از مغز و قلب و روح ما به زبان ما، به قلم ما میاد و بازنشر میشه در جامعه، مثل یک حلقه همینجور میچرخه میچرخه میچرخه، نتیجه عملیش میشه اینی که شده، یعنی انفعال. خب اگر که عکسش رو بخوایم به اصطلاح اون critical thinking، یعنی تفکر انتقادی منتقد رو به کار ببریم، که نه، من نمیپذیرم که تو بیای در مراسم یک وکیل مبارزی که فوت کرده یا قتل دولتی بوده یا به هر حال شرایطی بوده که یک کمی مشکوکه، بیان یه عده هموطنان دلیر ما بخوان سخنرانی بکنن، یه عده هم اونجا بیان تظاهرات بکنن، شعارهای سلطنت طلبی بدن. خب حالا البته پایین به یمن رسانه های شخصی، شبکه بندی های اجتماعی دیگه توی تمام اینترنت پره، که چی؟ که این کسانی که شعارهای شاهپرستی، شاه اللهیا و سلطنت اللهیا و مشروط اللهیا میدادن در اون مراسم ختم، اونا به محض اینه که بسیجی‌ها و پاسدارا و نیروهای انتظامی و نظامی حمله کردن، اونا یهو غیبشون زد و یه عده‌ای هم که دستگیر شدن میگن جزء دستگیر کنندگان کسانی بودن که شعارهای به نفع پهلوی میدادن، که اون آقام رفته تشکر کرده که به نفع من شما شعار دادید در مشهد. جنگ روانیه. حالا یه عده کسانی که هنوز به حق استقلال خودشون به صورت فردی و به حق استقلال ملت ایران به صورت جمعی و به صورت ملی تجاوز میکنن و هنوز علارغم اینه که زیادم سلطنت طلب نیستن، میگن که راه حل ما به هر حال چاره‌ای نیست از طریق پهلویه، شاهزاده. خب اون الانه باید در جنگ روانی شکست خورده باشه و خود سانسوری بکنه، جلو چشمشو بگیره و نبینه که در مشهد چه اتفاق واضحی افتاد. جنگ روانیه دیگه. امیدوارم که ببینه، امیدوارم که تا دیر نشده این حیات ملی ما که در خطر هست توسط تک تک هر کدوم از همه ما، هر کدوم از ما به سهم خود به نوبه خود، بتونیم این وضعیت رو درک بکنیم، انفعال عمومی رو دلیلش رو بسنجیم، درک بکنیم و به اطلاع بقیه برسونیم و برخیزیم، به پا خیزیم. وضعیت ایران وضعیت بسیار خطیریه، چه در ایران باشیم، در هر جای دنیا، شهر بزرگ و کوچک، تهران، شهرستان‌ها، در کوچکترین ده و دهستان ها باشیم در ایران یا در خارج، در امنیت ظاهرن امنیت خارجی باشیم، فرقی نمی کنه. حیات ملی ما در خطره و نجات ما دست ماست، دست خود ماست و خطرات جنگ های فیزیکی آنطور که در اون 12 روز شد هنوزم رو سر ما هست، ولی مادر همه این جنگ ها جنگ روانیست. اگر که در این جنگ، در جنگ روانی پیروز بشیم یا کمتر شکست بخوریم، با احقاق حقوق میشه این کارو کرد که پیروز بشیم یا کمتر شکست بخوریم. چه حقی؟ حق استقلال، احقاق حق استقلال، احقاق حق استقلال فردی، احقاق حق استقلال جمعی و ملی، دیگه چی؟ احقاق حق آگاهی، احقاق حق آگاهی فردی، احقاق حق آگاهی جمعی، حق آگاهی یابی، حق آگاهی رسانی. 1000 تام ارتش سایبری داشته باشه، سربازان گمنام سایبری امام زمان بخوان جهاد تبیین یا بلاغ مبین راه بندازن علیه ما، یا هازبارا آقای نتانیاهو همکیش و همپالکی خامنه‌ای بخواد راه بندازه، اون وقت ما میتونیم در اون و بقیه جنگ ها دفاع پیروزمندانه از خودمون داشته باشیم. از توجهتون خیلی ممنون هستم.